بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره نبأ رو آغاز میکنیم. شاید در دو جلسه به طول بیانجامه. خب با سوره نبأ آشنا هستین دیگه، اولین سوره از آخرین جزء قرآنه. این جزء آخر هم یادتونه تو مدرسه میگفتن عمه جزء، نه که با عمه شروع میشه، میگفتن عمه جزء. ما هم بچه بودیم میگفتیم که یعنی چی عمه جزء، اسم کیه؟ بله، به هر حال این جزء سیومه دیگه. محور این سوره درباره قیامته. بخش اصلیش درباره اون واقعه بزرگه. به خاطر دارین که قبلا توضیح داده بودم که حدود 50% سوره های 2 سال اول درباره قیامته، یعنی توحید و تاریخ و احکام و همه امور یه طرف به تنهایی برابر با موضوع آخرت، انقدر مهم بوده. یعنی اصلا قرآن با آخرت آغاز شده. اسم این سوره هم سوره نبأ. نبأ یعنی خبر، ولی نه خبر معمولی، خبر بسیار مهم. معمولا خبر ما عادت داریم یک حادثه گذشته رو میگیم خبر. چه خبر؟ چه خبر داری؟ چیزی که گذشته است. ولی در این سوره از یک خبر آینده آگهی میده که مهمترین خبره، که اسم این سوره هم شده. نام سوره خبره. اعراب معاصر پیامبر خب اهل خدا پرستی بودند، خدا رو قبول داشتند، خدا براشون یه مفهوم آشنایی بوده. مشرک بودن، مشرک بی خدا نیست. مشرک یعنی هم خدا و هم شرکت سهامی خدا و دیگران، به واسطه، به شفاعت، به توسل به بت‌ها باور داشتند. بارها در قرآن هست که میگه اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، حتما میگن الله. کی شما رو خلق کرده، کی رازق شماست، حتما میگن الله. خدا رو کاملا قبول داشتن، رو تعصب دینی مخالف پیامبر بودن، باور نمی کردن که رسول خدا یک فرد یتیم فقیر از قریش باشه. می گفتن خدایا اگر این رسول توست بر ما از آسمان سنگ ببار. پس مسئله خدا براشون چیز تازه‌ای نبوده، مسئله نبوت و پیامبران هم تازگی نداشته، از یهودی ها یا مسیحی ها شنیده بودن. چیزی که براشون بسیار عجیب بوده مسئله رستاخیز بوده، زنده شدن مجدد بعد از اینکه مردیم. البته این اشارات در تورات و انجیل بوده، ولی چون اونام خیلی نفهمیدن، کلام خدا مستقیم که نبوده، سینه به سینه نقل شده. انجیل در واقع 4 کتاب دیگه، متی، یوحنا، مرقس و یکی دیگه لوقا. اینا 4 تا از حواریون بودن. به هر حال تاریخچه و نظریات و تجربیات خودشون اون چه شنیده بودن از حضرت عیسی گفتن، کلام مستقیم خدا که نیست. بنابراین اون چیزام که نمیفهمیدن نقلم نکردن. قرآن ویژگی خاصش بحث راجب آینده است، قیامت. سوره های کوچیک با جزئیات تحولات فیزیکی که در آستانه قیامت اتفاق میفته بیان میکنه. چگونه دریاها به هم میخوره، شکافته میشه، آتش میگیره، کوه ها منفجر میشه، پودر میشه، خورشید خاموش میشه، ستاره ها کدر میشن. سوره های متعدد قرآن و اینا براشون خیلی عجیب بوده. و اینی که بقای اعمال، عمل ما باقیه، خیلی مشکل فهمش. عمل ما در آینده سرنوشتمون رو رقم میزنه. مسئله جزا و عقاب اعمال که چگونه نتیجه عملش رو انسان میبره، همه اینا واقعا پیچیده و بسیار سخت بوده. وظیفه اصلی پیامبرم همینه، قرآنم با همین آغاز شده. پیامبران منذر بودن، پیامبر ما بشیر و نذیر. انذار یعنی اعلام خطر و آگاهی دادن به مردم برای یک حادثه بسیار مهم. به هر حال عظمت این قضیه چیزی مثل بیگ بنگه، همینطور که از یه نقطه آغاز شد این سیکل برمیگرده به جای نخست با انفجار دیگه. بنابراین صحبت از یک حادثه عظیم در آینده است. خب امه یتساءلون، امه بوده ان ما، ان یعنی از، ما یعنی چه چیزی، از چه چیزی یتساءلون. یتساءلون فعل مضارع جمعیه، از چی دارن سوال میکنن، صحبت از چیه؟ آغاز سوره داره در واقع یک مسئله ای رو مطرح میکنه، درباره چی دارن صحبت میکنن. قبلا تو سوره معارج که حدود 6 ماه قبل از این سوره نازل شده، این سوره در سال دوم بعثت، من همیشه موقعیت زمانی رو توضیح میدم چون فهم سوره در شرایط تاریخی جغرافیایی در زمان خودش بسیار مهمه. اینا تازه مسلمان ها هستن، هنوز شاید 40-50 تا مسلمان بیشتر نبودن که این اخبار رو دارن میشنون. در سوره معارج میگه سأل سائلون به عذاب واقعی، یه نفر سوال کرد، سأل سائلون. در ظرف 6-7 ماه نشون میده حالا مسئله مطرح شده، یه عده‌ای دارن سوال میکنن و این پیشرفت خیلی مهمیه برای پیامبر. ما در نیمه دوم سال دوم تازه هستیم، نشون میده که به رغم ناباوری ها، انکار ها، تکذیب ها و بی‌اعتنایی ها، برای یه عده‌ای حداقل سوالی مطرح شده، سوال به این عظمت که خارج از درک و فهم و تجربه و علم و دانش معاصرین بوده و هنوز هم همچنان چنینه. همین که طرح سوال شده نشون میده چقدر جلو اومده، یه عده‌ای لااقل توجه کردن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از اون خبر عظیم دارن سوال میکنن. حالا این خبر عظیم رو هم با بقیه سوره اگر همراه باشیم معلوم میشه که راجع به همون یوم الفصل، روز قیامت، روز رستاخیزه، روزی است که با صفت عظیم بیان شده. الذی هم فیه مختلفون، سالی یا روزی یا موضوعی که هم فیه مختلفون، در این سال مختلف هستن، نظریات مختلف دارن، یعنی در برابر این قضیه به این مهمی که برای همشون مجهول بوده، نشنیده بودن، بحث میکنن، گفتگو دارن. خب چطور ممکنه که آدم وقتی مرد پوسیده شد دو مرتبه زنده بشه؟ اعمالی که در مدت عمرش انجام داده اینا همش ثبت و ضبط شده باشه، حفظ شده باشه. اونا که اطلاعات امروزی ما رو نداشتن از نظر ژنتیکی که در ژن‌های ما انبوه اطلاعاتی هست، در یک گرم دی ان ای، در یک گرم فقط دی ان به اندازه 6 بیلیون دیسک کامپکت اینفورمیشن وجود داره، اونا که این چیزها رو نمیدونستن. بنابراین واقعا مونده بودن که این چیه، چی داره میگه، ولی با اون هشدارایی که قبل از این سوره اومده فهمیده بودن شوخی نیست، به ابدیت و آیندهشون سر کار داره، نظریات مختلف دارن. کلا سیعلمون، کلا همیشه نفی میکنه یک فکری رو، اندیشه ای رو. اینطور نیست، اینطور نیست که در بیخبری بمونند. سیعلمون، به زودی خواهند دانست. از نظر زمانی سه تا کلمه پشت سر همه، یکی سه سیعلمون، یا میگه سوفه یعلمون، بعد میگه ثم یعلمون. اون چی که خیلی سریعه با سه میاد، سیعلمون، با یه ذره فاصله بیشتر معمولا سوفه یعلمون. حالا اگر با ممکنه 20 سال 30 سال به آینده ارتباط پیدا کنه، ثم یعلمون میاد، کلا سیعلمون. البته شاید بیشتر مفسرین گفتن این حالت تهدید داره، خط و نشون کشیدن داره، حالا شما قبول ندارین، حالا خواهید فهمید، بذار قیامت برسه پدرتون در میاریم. ولی این سبک قرآن اینطوری نیست، این عادت ماست که معمولا با تهدید و توبیخ میخوایم یه چیزی رو به کرسی بنشونیم، به دلیل اینکه به دنبالش توضیحاتو داده، اگه خط و نشون بود تهدید بود که توضیح نمیداد. سمک الله سیعلمون، سپس به زودی خواهید دانست. این سمک آمده مراحل تدریجی رو نشون میده، یعنی میگه که حالا به زودی براتون توضیح میدم، چه بسا همین آیات بعدی باشه یا سوره های بعدی که خواهد آمد. سمک الله، سمک در قرآن دیدین میگه شما نطفه بودین، ثم من علقتن، ثم من نطفه، ثم پله پله دیگه، اینا هر کدوم ممکنه 5 6 ماه فاصله شده باشه دیگه. یا میگه شما به دنیا آمدید، بعد به جوانی رسیدید، ثم نمیدونم جعلنا، سپس به جوانی رسیدید، به پیری رسیدید، اینو همه رو با ثم به کار میبره که در بینش سالها فاصله است. یعنی در آینده با درک و فهم و پیشرفت دانش بشر یواش یواش براتون روشن میشه. خب این 5 آیه اول مقدمه سوره است، آهنگش هم با بقیه فرق میکنه. 4 بار با نون ختم میشه، در قرآن معمولا عمل کرده انسان ها با نون ختم میشه، یتساءلون، مختلفون، یعلمون، سیعلمون، ولی یه دونش میمه، نبأ العظیم، اون چی که مربوط به قیامت یا خداست اغلب با میم ختم میشه. از این به بعد، یعنی 5 آیه به بعد تا آیه 40 که آخر سوره است، تماما با الف دیگه. این مقدمه سوره بود. فصل دومش حالا در واقع توضیح میده برای فهم قیامت. مسئله من ابتدا عرض بکنم که این توضیحات چی رو میخواد بگه، چون 9 موضوع رو مطرح میکنه، 9 نشانه میاره. به قول معروف این شعر مولوی رو شنیدین که میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. هر دانه‌ای که در زمین میره رویده میشه. حالا اگه دانه فکر داشت، اندیشه داشت، پیش خودش میگفت که حالا من که دارم میافتم از درخت، از بوته، افتادم توی خاک، آیا میتونست باور کنه 1 بعد 2 از دل خاک در بیاد همون درخت رو احیا بکنه؟ برای ما هم واقعا این سوال مطرح هستش که وقتی مردیم چگونه میشه هم 2 زنده بشیم و هم تمام تلاش هایی که کردیم او عامل زندگی بعدی ما بشه. کمان که دانه هر جوری آبیاری شده باشه، کود بش داده باشن، اونطوری که در دوره قبل زیست کرده، در ژن‌های خودش این اطلاعاتو برده، 2 سبز میشه دیگه. این همه کارا ژنتیک که میکنن برای همینه که اون تأثیرات میتونه تحول ایجاد بکنه دیگه. عرض کردم مشرکین خدا رو قبول داشتن، ولی در مورد ربوبیت مسئله داشتن. رب یعنی ارباب، صاحب اختیار. در اختیار کیه؟ کی اربابه؟ کی گرداننده است؟ کی مدیره؟ تدبیر عالم به دست کیه؟ خدا رو خالق میدونستن، ولی میگفتن امور جهان رو خدا به فرشتگان سپرده. فرشتگان رو هم مؤنث تصور میکردن و میگفتن ما باید به اونا مراجعه بکنیم. ها اولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد الله هن، ما نعبده هم، ما اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستند. یعنی کارا رو اونا حل میکنن، اونا کارگزارانن. مثل شاه مملکت که نشسته تو کاخش، دیگه هیئت وزرا و وکلا و نمایندگان بقیه دارن کار میکنن دیگه. این بهش میگن ربوبیت، فقط قبول داشتن یک خدا یا اینکه همه چی رو ناشی از او دیدن. و یکم رحمانیت رو قبول نداشتن، که رحمت خدا مثل خورشید بر همه جا میتابه، خدا به همه توجه داره، به همه نظر داره. این اختلاف طبقات و اختلاف نژادها و این تمایزات رو خدا نمیپذیره. بنابراین از این به بعد داره دست ربوبیت خدا رو، تدبیر خدا رو در جهان در 9 زمینه توضیح میده و در واقع ما رو در برابر این سوال قرار میده که اون کسی که همه این مراحل رو سامان داده، همه اینا رو برنامه ریزی کرده، چرا فکر میکنی آخرش بنبسته؟ چرا فکر میکنی آخرش تمام شد؟ کدوم پدیده در جهان تمام شده؟ جالبه که همه اینا پله پله یک به صلاح تحولاتی رو در جهان هستی داره بیان میکنه. از آیه نخست آغاز میکنیم، آیه 6 شنیم. علم نجعل الارض مهادن، آیا ما زمین رو مهاد قرار ندادیم و نمیدیم؟ نجعل فعل مضارعه، اجعلم نیست که من قرار ندادم، ما قرار ندادیم. تا آخر سوره همش ماست. بارها هم توضیح دادم که هر جا ضمیر متکلم الغیر میاد، یعنی ما میگه خدا، یعنی این سیستم، این نظام، این قوانین، این مقررات، البته همه زیر مشیت خدا دیگه. یه جایی که لازم باشه که فقط خودش رو بگه، حتما با به اصطلاح ضمیر متکلم وحده نام میبره. این نظامی که به اینجا رسیده بیان میکنه. علم نجعل الارض مهادن، آیا زمین رو مهد قرار ندادیم و یا نمیدیم؟ مهد به پرورشگاه میگن دیگه، مهد کودک نیست. به گهوارم میگن مهد، یعنی جاییست که بچه آرام میگیره، گریه میکنه اگه خسته است، وقتی تو گهواره میذارن تکون میدن خوابش میبره دیگه. زمین که همیشه قابل زیست نبوده، میلیون ها سال گداخته بوده، بعدن میلیون ها سال آب همه جا رو فرا گرفته بوده، حیاتی اصلا نبوده، شد 2 میلیارد سال از عمر زمین حیاتی وجود نداشته، دائما برخورد اجرام آسمانی به زمین بوده، آتش فشان ها بوده، زلزله ها بوده، اصلا قابل زیست نبوده. دورانی گذشته در کره زمین که تا این پلنت آماده حیات بشه، زیست حیوانات، موجودات یا انسان بشه، آرامش پیدا بکنه، آب پدید بیاد، سبزه و درخت بروی در زمین، آماده بشه برای پذیرایی. مثل ساختمانی تا شرایط آماده نشه که آدم نمیتونه بره توش زندگی کنه. این زمینم ادواری برش گذشته. کی این کار کرده؟ یه روز دو روز بوده؟ یا 4.6 بیلیون سال گذشته تا آماده زیست شده زمین؟ علم نجعل الارض مهادن، مهادم حالت نکره اومده که در واقع مسئله به این سادگی نیست که آدم مقایسه بکنه با گهواره و مهد. در واقع قبلا همطور که عرض کردم زمین همش یا مذاب بوده، ملتهب بوده، بعد هم که در واقع دریاها همه جا رو گرفته بوده، طوفانا، یواش یواش خشکی ها از زیر زمین آمده بیرون، عقب نشینی دریاها، خشکی ها بعدن چین و چروک های پیدا شده. داستانی است که اونا که زمین شناسی خوندن خب بهتر میدونن که چه گذشته برای این زمین ما، چه تاریخچه‌ای هست. کی این کار رو کرده؟ آیا دو مرتبه زنده کردن یه انسان مشکله وقتی که این عظمت ها رو کره زمین انجام شده؟ 2، والجبال اوتادن، آیا ما زمین رو اوتاد قرار ندادیم؟ اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ. بعضی جاها در قرآن 6-7 بار کوه رو میگه رواسی، راسیات. راسیه یعنی لنگر. یه کشتی اگه رو آب لنگر نندازه انباش میبرنش دیگه، نیست؟ وقتی لنگر میندازه متوقف میشه. کوه‌ها وسیله توقف قاره ها در روی مواد مذاب زیرین هستند و اینا حرکت میکردن قاره ها این برون بر. در بسیاری از جاهای قرآن به میخ تشبیه کرده و تد. شما حتما نقشه یه چیز رو دیدین، خشکی های زمین رو، مقطعش اگه در واقع یه سکشنی از کره زمین بدین، زخامت خشکی های زیر دریاها خیلی نازکه، ولی زیر کوه ها که میره این زخامت بیشتر میشه. یعنی به نسبتی که خشکی ها کوه درش به وجود آمده بلندتره، مثل یه درختی که ریشش هرچی بلندتر باشه بیشتر میره، قشر جامد اون زیر بیشتره. بنابراین یه تعادلی به قشر، بین قشر جامد زمین و لایه خمیری زیرش وجود داره. خب اول که این کوه هم نبوده، این چنین نبوده، خشکی ها که آمدن در واقع مسطح بودن، بعد یواش یواش در اثر فرسایش، یعنی در اثر باد و باران و انواع به سال عوامل طبیعی، هی از کوه ها در اثر یخبندان تبدیل به خاک میشه، بارون خاکار هم میشوره میره تو دریا. حالا یه سال، دو سال، صد سال، 200 سال چیزی فهمیده نمیشه، ولی وقتی در طول میلیون ها سال مرتب سیلاب ها خاک ها رو شست و رفت ته دریاها، به دریاها رفت، مثل سدها که بعد از 50 سال سد دیگه به درد نمیخوره، پر رسوبات میشه دیگه، دو مرتبه پلوش باید یه سد دیگه بزنن. خب دریاها در واقع این فشاری که در اثر رسوبات روی اون قشر زیرین میاد، این فشاری که میده اون قشر خمیری زیر، از اون بر فشار میده کوها رو میبره بالا، که دائما یه تعادلی بین اینها برقرار باشه. این لایه های رسوبی زیرم چون فشار هم از بالا هست و هم از اطراف هست، به هم فشار میارن، ترک میخورن، هی میارن رو هم دیگه، هی رو هم دیگه قرار میگیرن، در طول میلیون ها سال میان بیرون. شما این کوهایی که میبینین همه یه موقع زیر دریا بودن، همشون رسوبیه دیگه، لایه های مختلفه. یعنی کوها در اثر همین فعل و انفعالات مکانیکی پوسته زمین در ارتباط با طبقات زیرش پدید آمده. خب این خودش یه نظام بسیار دقیق و حساب شده ای که اگه یه ذره فرق داشت هرگز چنین نمی شد. کوه هم که بعد میان بالا حامل اون خاکای رسوبی هستن که در میلیون ها سال پیش، یعنی مواد غذایی هن، میان بیرون کوه ها اینطور اون وقت منبع در واقع انرژی و غذا برای بشر میشن که با فرسایش و خاک، وقتی سنگش تبدیل به خاک میشه، این خاک حاصل خیز و پدید میارن که شما هزاران نوع میوه و مواد میتونید ازش به دست بیارید. خب این آیه دوم در واقع، علم نجعل الارض مهادا، ما این کار ما نکردیم؟ پس کی کرده؟ کسی که این کار کرده، شما بعدیشو مشکل میدونین؟ دو مرتبه احیای شما رو سوره قبل خوندیم، میگه انتم اشد و خلقن، خلقت شما سخت‌تر بوده، انتم اشد و خلقن، یا خلقت آسمان ها و زمین، یا اون کسی که آسمان ها زمین رو، این عالم بیکران رو، کهکشان رو آفریده. چرا انقدر شک دارید که مشکل میدونید رستاخیز خودتون رو؟ سوم، و خلقناکم ازواجا، شما رو، شما منظور تنها انسانم نیستا، در واقع زوجیت رو در کره زمین میگه. این نقطه آیه که عرض کردم، ستا ستا موضوع در واقع تغییر میکنه. ما عرض کردم 4.6 میلیارد سالی که از عمر پلنتمون میگذره، تا 2 میلیارد سال اصلا حیاتی وجود نداشته، هیچ حیاتی. بعدن که به وجود آمده، حیات خیلی ساده گیاهی در واقع، یاخته ها، سرخس ها، تکسلولی های گیاهی، میلیون ها سال گذشته تا حیات گیاهی در پهنه زمین پدید آمده. بعدها ماهی ها در دریا ها پدید آمدن، بعد از اون دوزیستان ها که در خشکی و در دریا بودن، و بعد از اونا پرندگان، و آخرین دورش در واقع پستاندارانن که خیلی متأخر هستن، جدید هستن. تا تقریبا میشه گفت که 1/15 عمر زمین اصلا زوجیتی نبوده، نر و ماده وجود نداشته، گیاه ها روی یک تنه در واقع تولید مثل میکردن. همه اینا به تدریج به وجود آمده. از موقعی که زوجیت پدید آمد تکامل شتاب گرفت. زوجیتی که مربوط به پستانداران و به اصطلاح میمون ها و انواع نزدیک به انسان میشه فقط 200 میلیون ساله، یعنی از عمر کره زمین که حساب بکنیم 1:230، کاملا جدیده. از موقعی که این کروموزوم ایگرگ، یعنی این کروموزوم ایکس بود، تبدیل به ایگرگ شد و زوجیت به وجود آمد. قبل زوجیتی نبود. همطور که عرض کردم، چون با به اصطلاح این کروموزوم های مختلف این زوجیت انجام میشه، تجربیات گوناگون به هم وقتی منتقل میشه، تکامل شتاب فوق‌العاده میگیره. یعنی از موقعی که زوجیت در زمین پدید آمد حیات بسیار پیچیده تر و بسیار کامل تر شد. اینم در واقع به یک مرحله بعدی که چگونه حیات در کره زمین هی جلوتر رفت، یکی از گامهاش گامهای زوجیت بود. البته همینطور که میدونید، آجر اولیه، سنگ بنای گیاه و حیوان و انسان یکیه. ما همه دی ان ای، مثلا پایه های دی ان ای مون همه یکیه، از یه ماده ساخته شدیم. یه آجره که در واقع همه ما رو به اشکال مختلف ساخته، مبناش در واقع یکیه. سه تا آیه بعدی نعمات ویژه انسان رو مطرح میکنه. اون قبلی که آماده زیست شدن زمین و تشکیل کوها و آفرینش ازواج در کره زمین بود، در واقع عام، حالا جنبه خصوصی تر پیدا میکنه. و جعلنا نومکم سباتن، همه اینا به دنبال علم میادا، آیا ما نبودیم؟ اینا همه زیر اونه، آیا ما نبودیم که زمین رو چنین کردیم؟ آیا ما نبودیم که کوها رو تشکیل دادیم؟ ما نبودیم که زوجیت رو هزاران نوع گونه های مختلفی در آسمان، پرندگان در دریاها، در خشکی ها پدید آوردیم؟ و حالا صحبت انسان، و جعلنا نومکم سباتن، آیا ما خواب شما رو سبات قرار ندادیم؟ سبات یعنی توقف موقت. اصحاب سبت داستانشون رو خوندین در قرآن، یهودی ها روز شنبه رو تعطیل میکنن، سبت یعنی تعطیل، 6 روز کار کردیم 1 روز تعطیل. خدا یه سیستمی در بدن ما گذاشته که اتوماتیک تعطیل بشیم. اگر این نبود، یه ده میخواستن تماما کار بکنن، پول بیشتر به دست بیارن، انقدر کار میکردن از خستگی میمردن، سکته میکردن. ولی وقتی که ما کار میکنیم، این فرسودگی ها یواش یواش، خستگی ها، سموماتی در بدن رو ایجاد میکنه. از یه حدی که این سمومات بره بالا، اتوماتیک پله چیز کلید قطر رو میزنه، خوابمون میگیره، مجبوریم بخوابیم. یعنی خدا سیستم رو مثل خیلی از لوازم برقی که تهیه میکنین یه سیستم محافظت داره، یه حدی بیشتر گرم بشه اتوماتیک خاموش میشه، یه سیستمیه دیگه برای خودش. خواب رو وسیله تعطیل کردن و در واقع تجدید انرژی که قلبتون، سیستم های داخلیتون یه رفع خستگی بکنه، دو مرتبه صبح روز از نو، روزی از نو، با انرژی تازه دو مرتبه آغاز بکنین. سیستم خودش رو دائما هی تعمیر میکنه، خودش رو هی اصلاح میکنه، هی ترمیم میکنه خودش رو. و جعلنا نومکم سباتن، ما یک سوم عمرمون در خواب هستیم دیگه، حداقل اگه خواب قیلوله رو که بعضی عادت دارن به حساب نیاریم، 8 ساعت هم حساب بکنیم، یک سوم در حال استراحت هستیم برای آماده شدن مجدد. این مکانیزمو در واقع خدا طراحی کرده. و جعلنا اللیل لباسا، شب رو لباس شما قرار دادیم. این کلمه لباس خیلی در قرآن زیاد تکرار شده، انواع لباس ها. میگه که ما به شما سه تا لباس دادیم، یکی لباسن یواری ساعاتکم، اندامتون رو بپوشونه، به اصطلاح زشتی ها رو بپوشونه، لباس زینت در واقع، لباس های فاخر، لباس های زینتی، و لباس و تقوا. ذالک خیرون، میگه بهترین لباس، لباس تقواست. یعنی شما اگه خودتون رو با پوشش تقوا مهار بکنید این بهترینه. پس لباس های در برابر گرما و سرما داریم، زره هم میگه که اینم یه نوع لباسه، در برابر دشمن، در برابر دشمن شما رو حفظ میکنه، و بهترینش میگه لباس تقواست. زن و شوهر هم میگه لباس هم دیگن، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، مردان لباس زنانن، زنانم لباس مرد. لباس یعنی پوشش، محافظ. حالا اینجا میگه شب لباسه برای شما، یعنی در تاریکی شب به هر حال آدم، همه حیوانات میرن به لانه خودشون، به کاشانه خودشون، انسانم به خانه میره، یه پوشش دیگه در اون پناه تاریکی کمک میکنه که آدم دیگه چشمش هم ببنده و استراحت بکنه دیگه. حالا فرض کن اگه شب نبود چی میشد؟ حالا بالاخره به صورت اتوماتیک همه تعطیل میکنن، همه کمپانی ها، همه شرکت ها، ولی اگه نبود هر گروهی برای خودش ساعتی تعیین میکرد، همش سر صدا بود و بیاورا بود، اصلا شبی وجود نداشت، همه مشغول سر صدا بود. چه جوری آدم میخواست یک جای خلوت و آرامی پیدا کنه تا بتونه زندگی کنه؟ توی خونم نمیشد، در و شوهر و بچه ها هر کدوم برای خودشون یه سازی میخواستن بزنن. و جعلنا نهارا معاشا، نهار میشه روز دیگه، روز رو وسیله معاش شما قرار دادیم. بعضی جاها میگه روز رو مبصرن، مبصرن از بصیرته، شب تاریکه، همه میرن به استراحت، روز رو روشن کردیم، برید به سوی فضل خدا، دنبال علم، دنبال نمیدونم سیر و سیاحت، دنبال کسب دانش و الی آخر. یعنی با تراوتی که صبح پیدا میکنید حالا برین دنبال معاش. معاش همون در واقع معیشت دیگه، نیست زندگی، کار و کسب و درآمد و همه چیزای دیگه، تلاش انسان اون موقع است. همه اینا طراحی شده است، وگرنه غیر از این بود بارها تو قرآن اومده اگه روز نبود چیکار میکردین؟ اگه شب سرمدی میشد بر شما، ابدی میشد، چیکار میکردین؟ یک کمی آدم فکر بکنه که کوچکترین تغییری اگر اینا پیدا میکرد چه اتفاقی میافتاد. ستای بعدی حالا آسمانی میشه. این ستا در ستای قبلی که خوندیم در واقع بود خواب و شب و روز که مخصوص انسانه به خصوص. بعدیش در واقع به بالا سرمون نگاه بکنیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بنینا همش هم ناس دیگه، هم طور که عرض کردم، ما این نظام و سیستمی که طراحی کردیم موجب شد که بنا بشه. بنا یعنی بنا کسی که آجر رو آجر میذاره میاد بالا. بالا سر شما منظور طبقات به اصطلاح اتمسفر جوه. 9 تا آیه در قرآن در این مورد سخن میگه. اینجا میگه سبعا شدادن، 7 تا شدید، سخت، 7 تا سفر سخت. بعضی جا میگه سبعا طباقن، 7 طبقه. بعضی جا میگه سقفا محفوظن، یه سقف محافظی رو حیات کره زمین قرار دادیم. بارها آیاتی که آمده در این زمینه توضیح خدمتون عرض کرده بودم. 2 نقش قرآن برای این فیلتر روی زمین، جو زمین قائل هست. یکی زیبایی، زینت، به خصوص طبقه پایینی. میگه زینا السماء الدنیا به مسابیح، چون برخورد نور خورشید در این طبقه آخر که غلیظ‌تره باعث شکست نور خورشید میشه، طیف رنگ قرمز تا بنفش رو به وجود میاره، رنگ پدید میاد. از این طبقه به بالا آسمان سیاه‌سفیده، فیلم رنگی فقط این پایینه. میگه زیناها للناظرین، برای ناظرین از زمین ما زینت دادیم. همه اینا 40-50 سال اخیر با این پروازای موشک ها معلوم شده. از 1400 سال پیش داره اینا رو میگه که چه وضعیتی این جو زمین برای رنگی کردن و زینت و زیبایی بخشیدن به شما داره ایفا میکنه. و یکم حفاظت، نقش حفاظت. اینا عرض کردم در 9 تا آیه قرآن با جزئیات داره بیان میشه. میگه و آها فی کل سماعین امرها، فانکشنه عمل کرده هر یک از این طبقات هم ما بهش وحی کردیم، هر کدوم هم یه نقشی دارن، نقش های متعدده، صدها نقشه، از مقاومت در برابر جرم هایی که به زمین میخوره، روزی 3-4 میلیون از ریز و دروش گرفته اینا میسوزن، تا پرتوب های مضر برای حیات، اشعه ماورا بنفش، یه طیف بسیار بسیار نازکش که مورد نیاز ماست میاد، بقیهش همه بر میگرده و حرارت کره زمین رو حفظ میکنه، مانع فرار اکسیژن و ازوت و عناصر دیگه میشه. خیلی حالا داستانش خیلی مفصله میدونید. به هر حال اسامی مختلفم براش قائل شدن دانشمندان. این قسمت 10 کیلومتر تا 20 کیلومتر ارتفاع رو زیرین جو به فارسی میگن که هست، تروپوسفر حالا اصطلاح علمیشه، که در اینجا هواپیما حرکت میکنن، باد و ابر و اینا اینجا حرکت میکنه، پرندگان یا اکسیژن و اینا در این قسمته. از اون به بالا تا 80 در واقع کیلومتر ارتفاع استراتوسفر هستش که اونجا فقط جت ها میتونن برن، اونم قسمت پایینش. خودمونم 3-4 طبقه هستش که هر کدوم در واقع یه نقشی برای خودشون دارن، یونوسفر، اگزونوسفر، نمیدونم مگنتوسفر، هر کدوم واقعا از نظر علمی بخوایم ببینیم اصلا حیرت میکنیم که چه عمل کردی خدا به عهده اینا گذاشته. میگه آیا ما بالا سرتون یک سپر سختی نذاشتیم؟ سقفن شدادن. خب این یکیش اشاره به فیلتر زمینه در واقع. و جعلنا سراجن و حاجن، آیا ما یک چراغ بهاج قرار ندادیم؟ خود سراج یعنی چراغ دیگه نیست؟ پیامبرم میگه سراج بود دیگه، سراجن منیرا، اونا هم آگاهی میدن به مردم، البته به صورت مجازی اونا سراج بودن. سراج به ما هم نور میده و هم حرارت میده دیگه، به هر منبع نوری وقتی نزدیک بشیم گرمام داره میده. ولی وحاج بیش از نور و حرارته، وحاج در واقع پرتوبه. میدونید که خورشید حرارت سطح بیرونی خورشید 6000 درجه سانتیگراده، ولی در هسته خورشید 20 میلیون درجه حرارته. وقتی با 100 درجه جوش میاد، ببینید 20 میلیون درجه، اونجا فعل و انفعالات هسته‌ای به وجود میاد، انرژی ذره‌ای درون اتم‌ها اینا در واقع منفجر میشن مثل بمب. در واقع انرژی از اونجا داره میاد، انرژی هسته‌ایه. وگرنه اگه کربن بود در ظرف 20 سال خورشید تمام شده بود، همه سوختش با همین حجمی که داره. تشعشعها مختلفه، صدها نوع در واقع پرتوهای مختلف از خورشید میاد، هم اینا قسمت اعظمش از زمین برگردونده میشه، طبقه مغناطیسی زمین، مگنتوسفر، همینا رو برمیگردونه، اونا به درد ما نمیخورن. ولی خدا یک چراغی که دائما داره تشعشع میفرسه به اطراف قرار داده. خب اولین نتیجه خورشید چیه برای زمین؟ که اگر خورشید نبود این اتفاق نمی افتاد. خورشید گرما می بخشه دیگه، گرما اختلاف سطح ایجاد میکنه، منبسط میکنه دیگه، دریا آب حرارت خورشید رو در خودش میگیره، ولی کوه برمیگردونه. پس در روز حرارت صحرا و کوه بیشتر میشه دیگه، چون برگردونده هوای بالای کوه میره بالاتر منبسط میشه، ولی هوای بالای دریاها چون دریا خودش گرفته حرارت و اون گرما منتقل نشده، اختلاف سطح به وجود میاد. اختلاف سطح که به وجود میاد، هوای بالای دشت میخواد طبق قانون ظروف مرتبطه بریزه رو این طرف، اینا فشار میاره از زیر حرکت میکنه. در روز باد از دریا به سمت ساحل میاد، در شب برعکس میشه، اون طرف سرده، حالا دریا حرارتاشو پس میده، این طرف بیشتر میشه. سیکل که به وجود میاد، ذرات رطوبت میبره بالا، وقتی برد بالا ابر به وجود میاد، باد ابرا رو حرکت میده، میبره در جای مختلف زمین، آبیاری میکنه، زمین سبز میشه. پس اولین نتیجه خورشید در واقع حیات بخشیدن به کره زمینه. آیه بعدیش در این مورد، و انزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا، و نازل کردیم ما، این نظام، این سیستمی که ما طراحی کردیم، از مؤثرات، نمیگه از ابر. مؤثرات، عصاره یعنی چی؟ عصاره هر چیز، یعنی فشرده شدن. از ابرهای فشرده شده و متراکم، هر در واقع ابری آب ازش نمیاد، بسیاری از سرزمین ها هستن که تمام سال ابر از فرازشون میره ولی بارانی نمیاد. ابر حتما باید به یه مرحله تقطیر برسه، تراکم لازم رسیده باشه. داستانش خیلی مفصله که چطور اصلا باران میاد. هر یه قطره باران معادل 70 برابر خودش ابره، یعنی ابر باید 70 برابر متراکم شده باشه تا اولین ریزه های بسیار کوچکتر از دانه باران بیاد که یواش یواش شکل بگیره، دانه باران رو تشکیل بده. مؤثرات یعنی در واقع وارد مرحله تراکم و فشردگی شدند، ابر تیره در واقع. و انزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا، ثجاج یعنی همین بارانی که میبینیم قطره قطره منظم میریزه، اگه یه مرتبه یه ابری میریخت سیل را میامه، یا یکی یکی میریخت اصلا به جایی نمیرسید. به صلاح این نظمی که حساب شده است، هماهنگ داره میریزه، ثجاج در واقع به این پی در پی آمدن باران، و همش هم روی حسابه، همش هم در واقع اینطور نیست که چند سال یه جایی اصلا بارون نیاد که به کلی خشک بشه از بین بره، یه جایی هم انقدر زیاد بیاد که خاک زراعتی رو بشوره ببره. چه سرعتش، چه مقدارش، همه اینا حساب شده است. یه حدی هم بیشتر باشه اصلا شیره خاک رو در واقع در خودش جذب میکنه، میره در اعماق زمین، زمین پوک میشه، بی خاصیت میشه، رمقش رو دست میده. خب حالا از این ابری که متراکم شده و بارانی که به تدریج میرسه، سه نتیجه حاصل میشه. یک، لنخرج به حبا و نباتا، تا خارج کنیم از آن، بهی یعنی به وسیله باران، حبا، اول حبوباته که اولین محصولات آمده دیگه، یعنی گندم و جو و انواع چیزا که حبوبات بوده، قوت و غذای غالب انسان ها همینا بوده تا هزاران سال، و بعد نبات در واقع رویدنی ها، سبزیجات. حالا سوره قبلی یادتون باشه عبس خوندیم به تفصیل انواع سبزیجات، ساق کوتاه، ساق بلند، تمام میوه ها و همه اینا. بعدش و جنات الفافن، باغهای انبوه، حالا باغهای میوه است یا جنگل ها، یعنی تنها مسئله کشت و زرع زراعتی تو صحرا نیست، باغها، باغهای سر به فلک کشیده یا انبوه. حالا اون موقع که این آیات نازل شده مردمی تجربه نداشتن، شما الان با هواپیما هم حرکت بکنید به سمت شرق امریکا یا شمال امریکا، میبینین چند ساعت از فراز مراز مزارع دارین عبور میکنین دیگه، با اون سرعت هواپیما 2-3 ساعت آدم حالا یا جنگل ها رو میبینه یا این مزارعی که در طول بیش از 1000 مایل همینجوری با هم دیگه وصلن اینا. خب نتیجه ای که از اینها میگیره که سرفصلش رو بنده اینجا آوردم، در بخش دوم با تفصیل بیشتری اونو خواهیم خوند، ولی اینجا فقط اینو میگه نیوم الفصل کان میقاتن، روز فصل میقاته. میقات اسم زمان و مکان ملاقات دیگه نیست. یوم الفصل، قیامت اسامی مختلف داره، یوم القیامه، یوم الدین، یوم الحش، یوم الجمع، یوم التقابن، یوم الحسره، 30 تا 40 تا اسم داره دیگه. فصل به معنای جداییه، مثل فصل بهار، فصل تابستان، انفصال میشه جدایی دیگه نیست. یه روز جدایی، بالاخره طفلم که از رحم مادر میاد بیرون یه روز جداییه دیگه، دیگه رسیده آماده شده، دیگه بند ناف و قطع میکنن، روز جداییه. میوه هم که رو شاخ درخت میرسه وقتی رسید به نهایت خودش آماده مصرف شد باید جدا بشه دیگه. سوره هم داشتیم به نام انشقاق که به تفصیل اینو توضیح داد که چگونه این انشقاق در طبیعت امر کاملا عادیه، در همه نسبت ها اتفاق میفته، خورشیدها، منظومه ها، شاخه های کهکشانی، خود کهکشان ها وقتی برسن به نهایتشون برسن یوم الفصله، از اون سیستم جدا میشن، یک پرونده دیگه، یه بازی دیگه، یه نقشه دیگه. مفسرین عمدتاً گفتن که یوم الفصل یعنی روزی که بالاخره یا ثواب یا عقاب دیگه، اینا جدا میشه، یا گفتن جدایی حق از باطل، یا روح پرواز میکنه از کالبد مثلا تن، معانی مختلف گفتن، ولی در واقع خود کلمه به معنای جدایی دیگه. شما اگه دقت بکنید روزی که آفرینش حداقل این جهان فعلی ما آغاز شد از بیگ بنگ چیزی وجود نداشت، از یه نقطه صفر آغاز شد. جلسه گذشته عرض کردم اول مثلا کوارک ها بود، بعد تازه ذرات زیر اتمی پدید آمدن، الکترون ها، بعد از مدت ها پروتون ها، بعد اینا اتم رو تشکیل دادن، اتم ها با هم ترکیب شدن، عناصر رو به وجود آوردن، یواش یواش در طول میلیون ها سال ستاره ها پدید آمد، کهکشان ها پدید آمد، یعنی هی ترکیب ترکیب ترکیب، به خصوص از موقعی که آب پدید آمد، آب بهترین حلاله که هی گسترش پیدا میکنه. ولی در قرآن میگه که ما جهان رو آفریدیم هم مثل توماری که در واقع این تومار رو میپیچن، مثل حرکت های کهکشانی، اینو دو مرتبه، این توبانی که باز شده دو مرتبه میپیچیم برمیگرده به اول، همه چی از هم جدا میشه، تمام ترکیبا تبدیل به جدایی و تلاشی خواهد شد. مگه نخوندیم در سوره قبل میگه یسالون کنل جبال، از کوها میپرسن، فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، کوها متلاشی میشه، میشه کل فراش مبسوس، مثل پروانه ها رو آسمان میشه، میشه مثل غبار میشه، یه جا میگه مثل سراب میشه کوها، یعنی وقتی که خشکی زمین کوها جرمش تبدیل به سراب میشه، یعنی از اون حالت اتمی هم دیگه خارج شده، حالت در واقع عنصری پیدا کرده، یونیزه میشه تماما، یعنی طبیعت یک حرکت معکوس رو پیدا میکنه. حالا دو مرتبه همینطور که از بیگ بنگ آغاز شد با نفخه در سور که بعدن خواهیم خوند، دو مرتبه یک نوع آفرینش جدید، همه این ذرات با تمام مکتسباتی که داشتن در یه وضعیت جدیدی، در یه آرایش جدیدی دو مرتبه احیا میشن. حالا نمونه های خیلی زیادی توی قرآن هست که هم انه اینجا تاکیده که نشون میده که حتما این یک در واقع وعده راستی نیست، که در سوره های مختلف قرآن اشاره زیادی هم به این کرده. حالا دیگه بقیه شد توضیحاتی که چه حالتی خواهد بود در فصل بعد توضیح میده. میقات هم همطور که عرض کردم یک قراریه، بارها در قرآن درباره میقات حضرت موسی اومده در کوه طور، میگه ما با موسی قرار گذاشتیم، 30 شب قرار گذاشتیم و بعد با 10 شب تکمیلش کردیم. فتم میقات ربهی، اون میقات رو تمام کرد. میقات هم یه مکانیه و هم یه زمانیه. میگه یوم الفصلم یه قرار ملاقاتی شما خواهید داشت، یه میقاتیه در اون مکان و در زمان خاص این تحولات اتفاق میفته که در چهار پنج سوره اشاره کرده. انشاءالله که در جلسه بعد بقیه رو توضیح خواهم داد.